که آنها تنها از حکومت حمایت خواهند کرد که آن را مردم انتخاب کرده باشند. طالبان انتخابات را قبول ندارند و با شیوه خود حکومت اعلان کردند. شکریه بارگزای دیپلمات حکومت پیشین افغانستان است معتقد است که تنها نظامی در افغانستان پایدار خواهد ماند که آن را مردم انتخاب کرده باشند. او از طرفداران نظام فدرالی در افغانستان است. بر اساس این نظام هر ولایت حقوق آزادانه فعالیت کردن دارد. با گفته ای او با بهانه که چنین نظام افغانستان را تجزیه میکند با این پیشنهاد همیشه مخالفت میکنند. اگر چنین نظام شود فکر نمیکنم که کدام گروه افغانستان را پاره کند. اگر افغانستان پاره میشد کیها شده بود، گفت خانم بارگزای. جبهه مقاومت ملی افغانستان در حال خط اساسی فعالیت خود را اعلان کرد که در شبکه‌های اجتماعی انتقادها نسبت رهبران آن افزایش یافته است. کاربران نوشتند که این جبهه وابسته یک گروه خرد و نمیتواند چیزی را تغییر دهد. این انتقادها پس از آن پیدا شدند که احمد ولی مسعود، اما که احمد مسعود به عنوان رئیس اجرایی جبهه مقاومت ملی در رسانه‌ها مطرح شد. ناجی بگزاد، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه فیسبوک خود نوشت که جبهه مقاومت ملی که در نام خود پسوند ملی دارد، مگر کسی دیگری پیدا نکرد که رئیس اجرایی معرفی کند که احمد ولی مسعود را پیشنهاد کرده است. رادیوی آزادی درباره این انتقادها تلاش کرد با احمد ولی مسعود صحبت کند، اما او با سوالهای ما پاسخ نداد. خانم بارگزای انحصار قدرت را در میان گروه‌های مختلف افغانستان گپی نو نمی‌داند. با گفته ای او متاسفانه هر گروهی که قدرت به دست می‌آورد تلاش می‌کند بیشتر نزدیکان خود را جایگاه دهد. برخی ها در افغانستان می‌گویند از جنگ خسته شدند و طالبان باید با جبهه مقاومت زبان یابد تا از بزرگتر شدن دامنه جنگ جلوگیری کنند. جبهه مقاومت بارها اعلام کرده است که آماده سازش با طالبان است، ولی طالبان شرط های آنها را برای تشکیل حکومت فراگیر نمیپذیرند. شرط هایی که جبهه مقاومت ملی در میان گذاشته است عینی همان شرط هایی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیشنهاد کرده اند. طالبان روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند، ولی تاکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به تروریستان از شرطهای به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرطهایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهرا نپذیرفتند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال با زدره پنشیر قسمتهای از ولایت کاپیسا و بغلان مقابل این گروه می جنگد. سال گذشته امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان گفت که با احمد مسعود در ایران واخورده است، ولی بعدا معلوم شد که این گفتگو هیچ نتیجه نداده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پالات بالای پارلمان تاجیکستان و یا مجلس ملی در جریان یک جلسه که 2.5 ساعت ادامه داشت بدون بحث و بررسی 26 قانون را قبول کرد. منتقدان حکومت این را تایید دیگری تنها بر نقش اجرا کننده رسمیات این نهاد می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جلسه 11 مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان 25 ایول با اشتراک 29 وکیل برگزار گردید. در دوام تقریبا 3 ساعت اعضای مجلس توانستند بی بحث و محاکمه 29 قانون را قبول و نامزدهای 16 دادرس را بررسی کنند. همه طرح‌های قانون و ضمیمه‌های دیگر طبق معمول با اتفاق آرا و بدون بحث و مناظره قبول شد. نبود بحث هنگام قبول قانون‌ها در تاجیکستان یک امر معمول است. با وجود این به قول کارشناسان از این روند نیز میتوان نتیجه گیری کرد. واقعا زمانی که چندین قانون و یا تعیینات کادری در مدت کوتاه قبول می شود خصوصیت تقلیدی نهاد قانونگذار را روشن می کند. دلیل نگاه داشتن این همه وکیل چیست؟ کافی است که کمیته های پارلمان قانون ها را آماده و نامزدها را تایید کنند، میگوید حقوقدان و مدافع حقوق انسان جمشید یوروف. سید جعفر عثمان زاده نماینده پارلمان در مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان با این نظر کلا مخالف است. البته هر یک شهروند حق دارد که نسبت این یا آن مسئله ابراز نظر کند، اما در این مسئله پیشنهاد باید بر اساس تحلیل باشد. این وضع حکومتداری موافق قانون اساسی ماست که مردم به آن رأی دادند. وکیلان در پلت پایانی ابتکارهایی را پیشنهاد کرده پیشنهادهای حکومت را بررسی می کنند. در پلت بالایی هیئت رهبری کننده نشست است که طرحهای قانونها را از نقطه نظر رهبری بهاگذاری می کنند و نظر حرفه‌ای خود را دارند، می گوید عثمان زاده. به قبل این نماینده مردم در جامعه و در بین هیئت وکیلان اندیشه های گوناگون وجود دارد و پلت بالایی نقش فیلتر را اجرا می کند، یعنی تصمیم نهایی آنجا گرفته می شود. پلت بالایی حکومت سال 1999 توسط تغییر دادن قانون اساسی تشکیل شد. دو سال قبل از این حضور سیاسی حزب فعلا ممنوع نهضت اسلامی قانونی شد. کارشناسان بر این باورند که پلت بالایی نقش ابزار محافظتی را برای حکومت اجرا می کند. در صورتی که وکیلان مستقل به پارلمان راه یابند و حکومت قادر به تأثیر رسانی بر آنها نباشد، پلت بالایی به عنوان یک تکیه‌گاه خواهد بود. از 33 عضو پلت بالای پارلمان 75 درصد آنها توسط آوازیه پنهانی که از سوی رئیسان اداره های محلی تحت نظارت رئیس جمهور برگزار می شود انتخاب می گردند. 25 درصد دیگر را مستقیما رئیس جمهور تعیین می کند. اگر هیئت مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان را تحلیل کنیم، بدون یگان شبهه به خلاصه می‌آییم که آن از نمایندگان پرزیدنت و مؤسسه های تحت نظارت پرزیدنت و مقامات اجرایی همه سطح ها عبارت می باشند. با در نظر داشت ترتیب برگزاری انتخابات ها به مجلس نمایندگان، پلت پایانی پارلمان کشور که در موافقه و تحت نظارت پرزیدنت، مقامات محلی، حاکمیت اجرایی دولتی و مقامات قدرتی و حفظ حقوق برگزار می گردند، به کار و فعالیت منبعی آنها تاثیر منفی می رساند، می گوید دکتر علم های حقوق شاکر جان حکیموف. حجم مصرف عمومی نهاد قانونگذاری تاجیکستان از بودجه دولت نشر نمی شود، اما معاش وکیلان پلت پایانی 6000 سامانی حدود 650 دلار می باشد. این بلندترین معاش در بین کارمندان بودجوی می باشد. در تاجیکستان معاش میانه 1200 سامانی است. غیر از این وکیلان در وقت اجرای وظیفه با خانه و ماشین تامین می شوند. سیاست شناس عزیز نوراللهیف می گوید پلت بالای پارلمان بیشتر نقش ابزار سیاسی را دارد. این میکانیزم برای مدتی دراز میان امام علی رحمان و محمد سعید عبیدالله که آدم دوم جمهوری محسوب میشد یک توازن قدرت ایجاد میکرد. حالا این میکانیزم نقش انتقال قدرت بر رستم امام علی را اجرا میکند، میگوید همصحبتی ما. او بر این باور است که در صورتی به میان آمدن ضرورت سیاسی پلت بالایی از بین میرود. دکتر شاکرجان حکیموف بر این باور است که برای جاری کردن اصلاحات در نظام فعلی اراده سیاسی و انتخابات های شفاف ضرور است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ورزشکارانی تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد تا حالا 4 مدال، 2 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. ابوبکر شریف ورزشکاری تاجیک در جام بازی آسیا اوید به جودو در شهر اوکتاوی قزاقستان مدالی نقره گرفت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشکار از 56 کشور جهان در شهر قونیه ترکیه جریان دارد تا حالا 4 مدال، 2 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش به دروازه با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر دوم شد و با مدال نقره سرفراز گشت. دو پهلوانی تاجیک اسلمجان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنجی گرفتند. یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود مدال نقره به دست آورد. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی از روی حساب مدال ها با نظر داشت صفت آنها در بین 56 کشور در جای 27 قرار دارد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات اوید به ورزشی سبک، تنیس روی میز، تکواندو، وزن برداری، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی اشتراک کردند. آنها باز در مسابقات اوید به کمانوری، جودو و کاراته دو شرکت می‌ورزند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
امید داریم که از یکونه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، تصورتای خوب دارد، شوی بزرگ المپی دارد، این نمودی پشتین جودو است و در اینجا البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است، چون که ما میدونیم مثلا در اینجا استوپیلیان، کامران شاه، سید ابرارف، شهباز، مجید جهانگیر، محمد بکر سامان ورزشکاران هستند که علاقه در ردبندی جهانی موقعی خوب دارند.
در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 6 روز رقابت ها در حساب دسته ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 209 مدال، از آن جمله 79 نشان طلا گرفته است. منتخب ایران با کسب 94 مدال، من جمله 32 نشان طلا در مقام دوم قرار دارد. منتخب ازبکستان با کسب 86 مدال که 27 طلا است مقام سوم را از آن خود کرده است. خبر دیگر، ابوبکر شریف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا اوید به جودو به خاطره تورار ژولدیبویف، تاجری معروف قزاق که روزهای 13 و 14 آوگوست در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار شد، در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی سومین گشتگیری قزاق الماس گلیموف را ناکام کرده به فینال راه پیدا نمود، ولی در قوازمای نهایی از نماینده دیگر قزاقستان سونگت جوبتگان مغلوب گشت و برنده مدال نقره شد. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی بغیر از ابوبکر شریف باز 7 گشتگیری تاجیک نمایندگی کردند، ولی همه آنها در دور مقدماتی ناکام شده از ادامه سبقت محروم گشتند. در جام بازی آسیا در رقابت ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان حدود 200 ورزشکار از 6 کشور آسیا، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان، هنگ کنگ و چین اشتراک کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند به اصطلاح پرسیدند از سوال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من آماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادند مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی اود یک یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برادر مرد از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرور پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می‌دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نام رسان ها می نویشتند دیگر
چی می نویشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش مون.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، یکم چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من را رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم. با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد از اون دست کشیدید شما در نهایت؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند. دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است امنیت است یک مقامدار است برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است من حق خود میخواهم ولی آهسته آهسته باز ترسویی باز هم بی‌جرأتی باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان روبرو هستم وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید می گفتم خودتان نوار بگیرید و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد شما کنید نو بسابونو حتی اگر به راهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون رحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی من در صفم میمونم التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند دیگر برای کی گپ زنیم. امروز مثلا دلیر امومالی دوستی ما برادر ما خیلی فعال است میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است ولی خدا نکند و روزه ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی
بکنید. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافر جو هوا که بد نیست